أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من نهت الدائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. فعلا متعرض روایاتی شدیم که در باب قبول ولایت از طرف سلمه و سلاطین جوره عرض کردیم. این روایات نسبتاً متنابهی داره. به حسب نظم فنیش غالباً چون خود ولایت از طرف سلمه حرام کلانی که صحبتش کردیم زجر داره و غیر از اون هم اون پولی که میگیره باطله، یعنی اگر باید از این راه کسب بکنه اون کسب هم حرامه برای اینکه الان حرمت در اینجور معاملات معنا بده و اون معامله هم باطله. دیگه متعارف اینه خود صاحب وسائل و یک مقدارش تو بحث نهیتی اون جهاد نفس اونجا چی امر معروفه تو اون جلد بعد از تجارت برده، یک مقدارش هم در باب تجارت برده. قاعدتا این مسئله در دو باب مطرح میشه. در اصلا عنوانش نگاه کرده سبحان الله، همین تحریم ولایت رو آورده به در باب نه جهاد نفس، امر معروف چیه عنوان دیگه داره اونجا، در اونجا یا در جهاد نفس الان، یعنی در اونجا آورده، در اینجا آورده، در مکاسب محرمه، در ابواب ما یتصرف. این دو تا نکته داره برای دو جهتی که داره. و عرض کردیم روایات رو دسته‌بندی کردیم، طبقه بندی کردیم، هم به لحاظ سند و متن و دلالت و اینها. به نظرم به این حدیث شماره 31 و 32 رسیم که ظاهرا یکیه، از شخصی به نام علی بن جعفر نقل کرده و بعد نیستش مانند که دو تا شماره زده، ظاهرا نباید دو تا شماره باشه، یه مقدار زیادی اینجا از کتاب مستدرک از مجموعه رائع نقل کرده. این کتاب چاپ شده داره ایشون خودش اسم کتاب نه خوب بود از خود مجموعه رائع نقل کرده. این شماره علی بن جعفر هم عرض کردیم فعلا نمیشناسه، اون علی بن جعفر معروف نیست و چون داره کتب تو الی ابوالحسن احتمالا این هم جزء نامه‌ای بوده که حضرت هادی نوشته شده و این مورد مسجد. خود سیاری هم تقریبا مال اون زمانه، احمد بن محمد سیاری، قبل از تعلیقات ایشان توقیعات نسبت داده نشده که من بگم از توقیعات. حدیث شماره 33، این حدیث شماره 33 و احادیث بعدیش که میاد تقریبا یک مضمونه، لیکن معروفترش اون نیست که از علی بن یقطین نقل شده، از غیر اونم نقل شده. 28 هم بنادرم رو 28 هم بنادرم، 28 یادم رفت بخونه، خیلی مالی هم نیست، اما به هر حال مرحوم در شما 28 رو خودم دیروز گفتم، شیخ مفید در روضه ان صفوان. دیگه اینا جزء مصادر متأخرن که از قبلی ها جمع کردن. اینا یک فائدهشون اختلاف نسخه، چون بعضی وقتا این روایات تو مصادر قبلی هم هست. یک نکته شب اینه که گاهی اوقات نیست تو مصادر قبلی و این نشون میده که ما کتاب های زیاد داشتیم، متاسفانه اینا به ما نرسیده. در این کتاب های درجه دو سه مثلا، بله، من کان لاسرت اند اخی المؤمن اند سلطانی او تیسی رو اسیر لبو او این علا اجازه در اینجا معنی مروره، اجازت سرات یوم تله حلال اخدام. این یوم تله حلال اخدام همین درسته، نه یوم تله از اون. من عرض کردم اگر یوم به نحو اضافه باشه ضمیر نمیخواد، یوم تله حلال اخدام در قانون یوم طبیعت وجود، اما اگر به صورت قطع از اضافه باشه ضمیر میخواد. اگر مثلا اینجور یومن تد حذافیه، اونجا ضمیر فیه میخواد. اما اگر به نحو اجازه باشه، چون گاهگاهی در بعض از روایات با اینکه اضافه آمده ضمیر فیه آمده، این ادبی نیست، از نظر ادبی نمیخواد. یوم که اضافه به جمله شد دیگه ضمیر نمیخواد، یوم طبیعت و وجوب تصفت نمیخواد. اما اگر یومون بود یا یومن بود، بله تد حذافیه الاقدام، اونجا ضمیر میخواد. اما این حدیث 28 ربطی به ولایت نداره، چون مکان داسرت در این سلطانی حالا ممکنه بره پیش سلطان شفاعت کنه و قول امضا پارتی بشه و واسطه بشه کارش را بیفته و جز ولایت نباشه. حدیث شماره 28 رفتی بمانه
سلطانی نمیخواد بگه زمانی که خودش
اعتصاب
سلطان رو یه
دلیده مصدر
بگیری
این سلطان اخیه مثلا یا تیسیر اسیر لبو بگیده با سلطانیت خودش بشه. خب این هم راجع به شماره 28. راجع به شماره 30 و 31 عرض کردیم هر دویه که این مجموعه رائق عرض کردیم حدود قرن 8 نوشته شده. مصدرش با هم قبلیه که تازه بودیم که شیخ مفید نقل کرده که اول قرن 5 از کتاب اگر راست باشه سیاریست که فوق العاده ضعیف. شماره 33 و 34 اینا تقریبا یکیه. خلاصه این طایفه از روایات اینه که خداوند متعال هر جایی که سلطان جائری قرار داده، حتی شخصی مثل فرعون قرار داده، یکی از اولیای خودش حتی زنش بزنه. این واقعا هم عجیب بود که مثلا یک کسی مرکه باشه وقت یک دروازه که سر تا پا فساد و ظلم و جور و بی شرفی و همیشه توش هست، انصافا زنی جزء مثلا سادات نساء قرار میگیره، خیلی عجیب بود. از در این مجموعه روایات هر جایی یک سلطان جائری هست، خداوند یک کسی رو قرار میده که کمک بکنه به مؤمنین. این هست، این مضمون هست. این مضمون حالا میخواد الان دلالتش بگیم یا بعد بگیم؟ انما کلام از این مضمون چی در میاد؟ صحبت اینه هر جایی یک ظالمی هست، یک کسی هست که دفعه ظلم میکنه، یعنی واجب است شما برید این کارو بکنید یا نه؟ به هر حال ظالم ظالم دیگه، مستحب است. یا بگیم نه، فوقش این روایت چون در مقام توهم حضره جوازه، لااقل این جایزه، در حد جوازه. یا حتی بعضی ها گفتن در حد کراهت اصلا، اینکه جواز حد لااقلش کراهته، چون این روایت خوبی مکروه له روایت گذرش جمع بین روایت بین کرده. پس این روایات یک، آیا از امام صادر شده؟ حالا متونش مختلفه، به نظرم از همش قوی تر اونیست که در علی بن یقین آمده، این از همش قوی تر. لیکن اون بحث اساسی که در فقه داریم اون قسمته. حالا که خداوند متعال در ابواب سلاطین کسی رو قرار میده که نصرت مؤمنین میکنه، پس واجب ما بریم اونجا این کار بکنیم یا نه؟ این فرمش میخواد خدا بگه که اینا حرام انجام ندادن، جایزه. یا چون نصرت مؤمنینه عنوانیست که مستحبه، یا به هر حال چون ولو فائده ای داره لیکن چون اعانه در اطراف ظالمه باز هم داخل کراهته، حرمت برداشته میشه. روشن شد؟ این ازش اون اختلاف نظر در فهم اینجاست که از این مجموعه روایات چی در میاد. حالا این روایات یکیش از شیخ المفید فردوسی عرض کردیم، روزهشون کتاب متأخره، ارزش علمی نداره، از محمد ابن عیسی ابن عبید که خب طبعا تبعیش داره فهم. قال ابوالحسن موسی علیه السلام، ظاهرا این چیزش حذف شده، یعنی موسی ابن جعفر با اشاره به اصطلاح عموی پدر، چون علی ابن یقین عموی پدر ایشونه، ایشون نوه عبیده، عبید برادر علیه و عیسی پسر عبیده و محمد ابن عیسی معروف نبی عبیده، پس علی ابن یقین عموی پدر ایشان میشه. قال قال ابوالحسن موسی علیه السلام ان الله خلق قوما من اولیائی، اصلا این از اولیاء الله هم ما اعوان الظلمه، در این حالی که در دستگاه ظالم هستن اینقدر اینا بزرگوارن جز اولیاء الله هم و ولات الجور اعوان الظلمه بود، یدفع بهم عن الضعیف و یحمل به الدماء. دقت کردین چی چنوتی شد؟ پس یک جو داره ان الله اولیاء، اینا اولیاء الله هم، یک جو داره ولات الجور، یک جو داره یدفع بهم عن الضعیف. میگه اگه عنوان یدفع بهم عن الضعیف گرفتیم استحباب، عنوان ولات جور گرفتیم کراهت، چون حرمتی برداشته شده. اگر سیاقش گرفتیم فوقش جوازه. اگر این که به اصطلاح این 4 تا احتمالی، یا این که بگیم نه اگر اینا اولیاء الله هستن و حق ندماء میکنن پس واجبه، این عمل کلام اون به اصطلاح ظرافت‌های متنی است که کدوم متن رو میتونیم اثبات بکنیم. این یکی دیگه مرحوم سید هبت الله عرض کردم در قرن هشتم خیلی ارزش علمی نداره و من هم کتاب مجموعه رائق الان پیشم نبود که ببینم مثلا این قسمت رو از کجا درست دقیقاً نقل کرده. ان هشام بن سالم قال قال ابو عبدالله علیه السلام الان به ذهنمون درست نمیاد که در زمان امام صادق یک چهره بارز شیعه در دستگاه ظلم بوده. ان لله عز و جل مع ولات الجور اولیاء اولیاء یدفع بهم ان اولیائه یدفع بهم ان اولیائه. ممکنه کسی بگه یدفع بهم ان اولیائه واجبه، پس این تصدی میشه واجب. روشن شد؟ اولئک هم المؤمنون حقا. چیزی اضافه هم داره اونجا اولیاء الله بود، اونجا هم المؤمنون حقا. در کتاب مجموع الرائع که مرحوم صاحب مستدرك نقلشون از مستدرك نقل کرده چند تا حدیث دیگه آورده که فعلا در اختیار ما نیست، نمیدونم از کجا نقل کرده. و عن المفضل بن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما من سلطان الا و معه من یدفع الله به عن المؤمنین اولئک او فراح الزن فی الاخره. ظاهرا این کلمه اوفر حالا این اگه بخوایم روش کار بکنیم ظاهرا اوفر یعنی افرادی هستن که مؤمنن متقین، اینا رو ببین میکنن دستگاه اجزا زردمه نمیرن، اینا واقعا مؤمنن، لیکن اینه که میره و میتونه کار مثبت بکنه و مشکلات از مؤمنین برداره اینا حضرشون بیشتر. ظاهرا باید اوفر بگیم برشه، یعنی اولئک اوفر حضر من الذین لا یتصدون. ظاهرا باید این طور باشه، این اوفریت رو باید به لحاظ اون کسانی که اصلا نمیرن توی دستگاه میان آقا ما اصلا توی دوران زلمه نیم. این البته این اوفرم باز به استحباب بیشتر شبیه به وجوب نه. من چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ چون انشاءالله بعد از روایت عرض میکنیم مرحوم سید مرتضی میگه اصلا تصدی ولایت در یک درجاتش واجبه، مثلا واجب داره ولی بشه از طرف اولیا از ولات چو. بحث سر اینه که آیا اون وجود داره که سید مرتضی هم تو عرض خواهی میکرد و چند دفعه هم عرض کردیم سید مرتضی بحث عقلی کرده به روایت تنصیح نکرد، آیا اضافه بر بحث عقلی که مرحوم سید مرتضی فرمودن میشه از روایت در بود؟ سوال اینه. الان
این
اصلا هم که ما یه چند بار مطرح کردیم چون از اتاز تشکیل خوردیم ما از کردیم در لسان ادله شرع این توی قانونهای متعارف امروز رسم نیست. این یه از همون جایست که لسان ادله شرع با قوانین امروز بشری تفاوت داره، چون در متعارف تعبیر قانونی باید به همونی که به مرتبه جعله بخوره جعل رو بگیم، لیکن چون جعل سه تا مبادی جعل داره، یکی ملاکات، یکی حب و بغض، یکی اراده و کراهت، اینا مبادی جعل هست خود جعل نیستن. ما اینا عرض کردیم در روایات ما و در آیات ما گاهی رفته روی ملاکات، گاهی رفته روی حب و بغض، گاهی رفته روی اراده و کراهت. لذا این بحث در دنیای اسلام همیشه مطرح بوده که آیا از اینها میتونیم ما جعل در بیاریم؟ مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بس از این جعل در بیاریم، فرض خیابان ها رو تمیز بکنیم، پاک بکنیم، اونو به اسفال کردن بیاریم، بگیم اصلا اسفال کردن یا تمیز کردن خیابان این اصلا مستحب از شرعن بوده. بس در روایت میگن که استحباب داره اسفال، لیکن بیاریم بگیم چون رفته روی حب و بغض یوریدو الله بکنه، یوریدو الله لیوتهره کنه، چون روی یوریدو آمده، چون روی ملاکات آمده، گاهی اوقات لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، لولا ان اشق علی امتی لاخرت الاشاء علی سلسله. مشهور علمای اهل سنت گفتن نماز در اول وقت فضیلت داره الا عشاء. خب این نظر فنی اشکالش اینه پیغمبر ملاک رو فرمودن، جعل نفرمودن، اونا آمدن از ملاک جهل در آوردن. این یک بحث اسلامیه، این که برای دعایی که ذهن شما آمده اینی که میخواییم ملاکاته، این درسته. ما یه چند بار تو این بحث مکاسب الان سالی شاید چند بار تکرار کردیم. یه نکته فنی است که مربوط میشه به شریعت. الان در قوانین بشری این کار رو نمی کنن. خب همین میگه اینی که خدا میخواد پس ازش در بیاریم استحقاق.
خب حتی نگفتیم میخواد، گفته خدا این کارا رو میکنه.
خب هم این که وقت ببینید ما فرق بین ملاک این که نسبت به خدا داده شده این هم چند بار عرض کردیم در عده از آیات امور تکوینی هست، مثلا لیس الظلام للعبید، خدا ظلم نمیکنه. ما فرق بین ملاک و امور تکوینی رو به این گذاشتیم، اگر اون امر تکوینی فی نفسه لحاظ بشه این امر تکوینی است، از او اثبات جعل نمیشه. اگر امر تکوینی جوری جعل شده که یعنی جوری بیان شده که میخواد بگه شریعت من روی اینه، اونجا اثبات میداد. اگر امر تکوینی فی نفسه باشه ملازمه با جعل نداره. اما اگر همون امر تکوینی به عنوان زیر بنای جعله، اون اسمش ملاک هستن، فرق بین ملاک، چون ملاک امر تکوینیه. ببین امر تکوینی دو جور میشه لحاظ کرد، یه دفعه امر تکوینی رو فی نفسه لحاظ میکنید، اونجا اثبات جعل باش مشکله. مثلا ان الله لا یحب کل خوان اثیم، مثلا ان الله لیس بظلام للعبید، اگر بگیم این ناظر به امر تکوینی است، این حتی اثبات جعل نمیشه باشه. اما الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضم، این ما فضل الله امر تکوینیه لیکن این ملاکه، چون درش حکم بار کرد.
حتی اگه
ملاک
هم باشه باز استفاده
حکم میشه، چون چرا اینو قبول کردن اصلا؟
چون همین دو تا روایت که فرمودین لو لا ان اشوقه به همینا شاهد
اینه
که ملاکات
مختزیات هم
که دلیل
تامی نیستن. باشه، یعنی کافی برای استحباب کافیه، باشه درجه این ملاک کافیه. اصلا این یک راهی خودش عرض کردم، حتی آقای خودی اشکال کرده رو دو انشاب لیکن اشکالشون چیز دیگری بناشون به اینه که اگر ما ملاک رو در ملاک معلوم شد اونی که زمین ساز جهله نه امر تکوینی سر، مثلا اگر آمد گفت هندبا مثلا کاسی این فایده رو داره، اگر فهمیدیم مراد این است که تشویق مؤمنین به استعمالش باشه میشه ملاک، اگر بخواد من فواید پزشکی شو بگیم ملاک نمیشه که، این میشه امر تکوینی. اینجا چه مقدار مشکلی این دوتا چیه بناشون به اینه، البته آقای خویی اشکال داره، اما اشکال آقای خویی به اینه که بگه لآخر تو به اشکال سلسله میگه من این کار میکردم نه اینکه این ملاک درش هست. آقای خویی اشکالشون اینه، علماء اهل سنت بهش تمسک کردن، از علماء هم تمسک کردن در خصوص نماز عشاء گفتن مستحبه، چون پیغمبر گفت لولا ان عشاء لاخرت عشاء، پس همیشه ملاک داشته به خاطر مشقت این کار نکرده. ملاک این که نماز عشاء تا سلسله این عقب بندازن موجود بوده. آقای خویی میگه پیغمبر گفته لاخرت، من یعنی این ملاک برای خودش حساب کرده، من نماز عشاء را عقب. اونجا ما جواب دادیم که اشکال ایشون وارد نیست، چون ما روایت دیگه داریم که وقت کان مفوضاً الی رسول الله، یعنی پیغمبر اگر میخوند این مستحب میشد. لاخر تو فعل فرد نیست، فعل مشرعه و این تشریع در روایت داره، اصلا بین زرارا برداشت بحث شد، اون یکی میگفت اوقات کان مفوضاً الی رسول الله بود، نه اوقات نمیگه مفوضاً الی رسول الله، امام فرمود حق با اونه، اوقات کان مفوضاً الی رسول الله، این رسول الله بود که اوقات قرار داد. خدا چهار وقت نماز قرار داد به دروک شمس الی غسق الليل، این رسول الله بود که اول ظهر گفت ظهر و بعد گفت عصر و بعد گفت مغرب و بعد گفت عشاء، این تفویض الی رسول الله بود، این جزء تفویض الی رسول الله. من فکر میکنم آقای خوب این روایت تأمل نفرمودن، وقتی که رسول الله میگه لأخرتو، چون وقت من تفویض شده، من تا نماز عقب بندازم مسلمان هم باید این کار بکنه. این یک ظرافتی داره، یه جاهایی که پیغمبر میگه من این کار میکردم، مثلا لولا قوم که حدیث و اهل به اسلام لهدم تو کعبه و جهت را بابه، این معلوم تشریح باشه، این امر اجتماعی بود، چون خود کعبه تو در داشتی که من دیگه کمیرون این دنیا آمدن این پشت اینجا در بود، یه خود اینجا در بود که یک شکافی هم بعد دور رو برشان پرش کرده. در از این که این دری که هست مقابلش هم این طرف، این دری که الان هست در شرقیه رو به شرقه، این طرف غرب هم یه در بود مقابل اون یه در دیگه هم بود. پیغمبر فرمود با عایشه لولا قوم که حدیث مخاطب با عایشه است، حدیث و عهد لولا قوم که حدیث و عهد بل اسلام لحدم تو کعبه و جهن تو لها بابین، این تشکیل توش نداره، این توش در نمیاد، مثلا اگه فرض کنیم شیعه ان شاء الله به مکه و ثلاثه بگم پیغمبر فرمود پس ما بریم کعبه رو سلام بگیم دو تا دروازه رو، کسی از فقها از این تشریح نفهمیده، نفهمیده که مثلا یک سلطانی یک خلیفه بیاد بگه پیغمبر اینجوری فرمود پس مصحبه ما بیایم در دوم باز بکنیم، این استحقاق بوده اما مانعی بوده. خب دقت کنید، پس بنابراین ما هر جا اینجور نمیفهمیم.
خب در خصوص اوقات به خصوص تفسیر داریم
عدد
ابن الله خلوز الا نبیه امر دیدنی،
نه 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 غیر از اون امر دیدنی سنن، این هم از مصادیق شد.
نه اگه این عمومات وجود داشته
نه شده. چون در اهل سنت و در خود شیعه بعضی چون اهل سنت معروفه که جبریل آمد نماز خون اول در لذا میگفتن این تشریع الهی است، لم یخر وزگار رسول. امام فرمود درسته جبریل خوند، جبریل اول وقت ظهر خوند، آخر وقت ظهر، اول وقت عصر، بعد رسول داد، جبریل نشان داد، رسول الله جمع کرد. روایت ما اینجوره، خیلی نفیده چون سابقه داره. این لأخر طول اشاره را سلسده به معنا چنده از در کتب اهل سنت اصلا فتوا دادن به استحباب تأخیر نماز عشاء به خاطر همین روایت. پس این یک نکته ایست، خوب دقت بکنید، این نکته از باب زیق خناق نیست. یک و عرض کردم من مفصل عرض کردم ملاکاتی هم که ذکر شده بعضی هاش به ملاکات آدم زر و اینها میخوره، بعضیش به همین دنیا میخوره، بعضیش به ملاکات آدم برزخ میخوره، بعضیش به قیامت میخوره، به جزاء اعمال میخوره. بنای اصحاب و بنای اهل سنت بر اینه که از این روایاتی که ملاکات ذکر شده لااقل اثبات استحباب یا اثبات کراهت رو کنه.
ملاکی
برای در خوردن ملاک یا نه من به ذهن خود بنده سلام و تقصیر رسیده اینه، اگر امر تکیینی فی نفسه لحاظ شده باشه ملاک نیست. مثلا به فرض مثلا گفته باشه که فرض همین مثال لولا قوم که حدیث اهله، این کار خوب اجتماعی نیست، این ملاک شرعی نداره، نزیر بنا بکن. لذا هیچ کسی هم از علمای اهل سنت یا خلفاشون تا اونجایی که من دیدم کسی نمیاد بگه خب این پیغمبر با قوم که حدیث اهل بلسا حالا 200 سال از اسلام بودش بیم در کعبه رو بکنیم میگیرن میگن درست بکنیم، چون پیغمبر خواسته این مطلب بود.
اینجا امر تکوینیه،
امر عرفی زد تکوین عرف. یا فرض کنید گفت حالا در باب مثلا در باب به اصطلاح ببین در باب مأکولات و مشروبات و ملبوسات و باز باب مساکن ما صدها روایت داریم، علمای ما غالبا استحباب فهمیدن، اونجا محل اشکال داره دیگه، چون شاید اونها هم تکلیف باشه. اینی که فرض کنیم مثلا کاسنی به درد مثلا ضعف معده میخوره، فرض کنیم اون مثال، این معناش این نیست که استحباب داشته باشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان مخصوصا اخباری ها مخصوصا وسائل وسائل تمام این موال هم بر استحباب جواز کراهن، یکی از این احکام در حرفه، یکی از مشکلات جواز وسائل هم جواز گفته مورد مسائل، یکی از مشکلات ما روایت فراوان در منکولات داریم. حالا کی گفت این هم استحباب داره؟ شده هم رو آبوش خورده و پیغمبر آبوش خوردن استفاده استحباب جد بیجا بکنیم. این که شما فیره از کجا قطعا یک مشکلی ما داریم، یعنی اصل این مطلب که ما از ملاکات خوب دقت بکنیم، ما بخوایم از ملاکات یک، تشخیص ملاکات دو، از روایات و حبوبو سه، از روایات و آیات اراده و کراهت چهار بخوایم اثبات جعل بکنیم با این مشکل رو نه صحیح نیستن. الان هم در قوانین بشری این کار نمی کنن، مثلا تو قوانین بشری این باب بسته شده کلن دقت کردید، چون قانون به هر حال قانون دیگه یک لوازمی داره، حتی استحباب و حتی کراهت این نکاتی داره که قاعده بسش نمیشن، لذا این باب رو بستن فقط مقام جعل نگاه کردن. اما ما الان در مجموعه روایات و آیات داریم اون مواد جعل هم داریم، اینطور نیست. اون وقت طبعا اختلاف بین علما در این که اینها رو اهم بکنیم، مثلا پیغمبر فرض کنید مثلا گفت من مثلا این چیش دست گوسفند چی میگن دست گوسفند چه گوسفند علاقه داشتم میخورد، خب اینا هم بعدش میشن باب و استحباب اهل کتاب. این باب استحباب یا این امر طبیعی شخصه، حالا یک کسی مثلا مزاجش خاص ماهی میخوره، یک کسی مزاجش خاص مرغ میخوره، یک کسی گوشت میخوره، اگر پیغمبر فرمود من گوشت میخورم این معنیش اینه که برای تمام بشر در تمام جاها استحباب داره. این همون نقطه است که الان ما مشکل در فقه داریم. این هم من خیلی تذکر میدم برای اینکه ریشه هاش روشن بشه. اینطور هم نیست که ما همه شهر کرده باشیم بالاخره مشکل داریم. لیکن این روایات رو، این بحث اینه که از این روایات ما فقط بفهمیم این که خدا دوست داره یک امر تکوینی صرفه. مگر اگر امر تکوینی صرف بود شاید باز راه دیگری برش پیدا بکنیم، اونم راهی که از کلم سید مرتضی رفتن، مرحوم سید مرتضی، راهی که رفتن اینه که حکم ولایت از قبیل جای رو به حکم عقل درست کردن. اصلا نمونه به تعبیر عقل میگه ببینیم که میخواد متولی بشه از طرف اون استاندار بشه چه آثاری داره، از اون بیپوله میخواد پولدار بشه، میخواد زن بچه‌ش حفظ کنه، میخواد عده اشیانه حفظ کنه، میخواد استاد نجات بده، میخواد تاثیرگذار باشه، میخواد دست دشمنان رو کوتاه کنه. این نکات رو یکی یکی باید حساب کنیم. ترم اون نکات عده از مواردش واجبه، عده مستحب، عده من سر موضع دست اینجوری بوده
چون نقیب سادات
بود، نه پدرش نقیب برادرش، خودش فکر نمیکنه، پسرش هم بود، خود سید مرتضی فکر کنم نقیب و صدا نقابت و نشا پدرش داره، برده سید مرتضی داره، پسر خود سید مرتضی، به نظر رو سید مرتضی نقیب نبود، چون ایشون نبا غیر از نقابت اشراف به صدا و نقیب و اشراف نقابت
اجتماعی سید مرتضی بزرگتر
نبود. خب عمرش هم بیشتر اون 30 سال دقیقا ازشون بزرگتر بود دیگه، سید مرتضی 46 ایشون 436، خیلی تفاوت فوق زیاده. بعدم به عنوان یک فقیه مطرح بود در جامعه، فقیه مقامش بالاتر از یک شاعر و ادیب بود، سید رضی میشه
بر هم استقرار از اینکه سید رضی
میفرمایید نقیب بوده، سید مقام اجتماعی بوده، سی سلطه هم بوده، خلیفه بوده، دبتمون هم بوده داشته، این نقابت اشراف اختیاری شخص نبود یا سالات جمع بشه نیکسه دستگاه خلافت میداده. خیلی حالا از بحث خارج بشیم، وقت در اینجا یا بگیریم امر تکوینی، وقت ارجاع به عقل بدیم مثل سید مرتضی، یا بگیم اینها ملاکاتی هستن که دلالت میکنه بر خب، چون ملاکه از کردن چهار تا احتمال میان وجوب و کراهت و استحباب و جواز. مثلا مرحوم شیخ طوسی نوشته برای ولات جور به طور کاری هم بکنه یکره یا یجوزو یا یکره یجوز، قرص وجوب رو قائل نیست، اما سید مرتضی چون به حکم حریز وجوب رو گفت. باز در کتاب همین مجموع رائق که سندش الان نمیدونن همرابون نه اگر انا صادق جرد قال ما من دولت یوتلا ولو من الدوبرد الا ولنا ولو اولیاءنا فیها ناصر و یتقربون الیه به حوارجه فا امکان مسلحن کان لنا ولی یا من السلطان ولی لسان انصافا جعل چیزه، یعنی ولو ملاکه اما ناظر مقام جمع به امکان فیها متوانی هست سوس باشه فیها در قضاء حوائج کان من نابری هم حتی امام میگه اگه سوس تو کند باشه باشه فرق میکنه چه برسه که باشه یا نباشه. این روایت هم به دارستندی مشکل داره، یعنی خیلی مشکل داره، نه یکی اصلا به هر حال ظاهرن سابقه بوده که حذف در قرن هشتون به ما نسبیم از غیر واضح. مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص توی این کتاب خیلی صحبت کرده که اصل کتاب واضح نیست انصافا، و خود کتاب رو که آدم نگاه میکنه مشایخش و طبقاتش و خصوصاتش به هم ریخته است، کتاب فعلی به هم ریخته است، به همین مثل نوادری که چیز متفرقاتی بیشتر شبیه توش عده‌ای بعضیش شاد مشایخ مفید باشن به زحمتی، یک شخصی در قوم بوده به نام حسین بن مؤمن به نظر اسمش هم هست رو کتاب، احتمال این کتاب ایشان بوده چون نجاشی اسمش برده کتابش نسبت داده میگه ایشان آمد بغداد، بغداد فوت کرد، به نظرم این کتاب مرحوم مفید در کرد. ابراهیم بن اسحاق، این ابراهیم بن اسحاق نه استاد اون حسین مؤمن نه استاد نجاشی، البته ایشون تضیف هم شده حسین ابراهیم بن اسحاق نهاوندی الاحمر، ایشون جزء خط البلاطه، انا عبدالله بن حماد توصیل خواهد برحال سنده که زیبی بالا توصیل عبدالله بن حماد بد نیزش بالا بحث راجب ایشون جلیم بود. ان صدیر، صدیر ابن حکم سیرف ایشون سر هست، ان افراد فایده نداره، مشکل زیاد دارم مسئلهش، مشکل دارم سندش، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال قلا علا و بشیر رو که قلتو بلا جهنت دار قال اما انه ما کان من سلطان جورن فی ما مزا بلا یعتی بعدو الا و معهو زهیر من الله، این من الله ایش بخورم ملاکات من الله یا میخورم رو تکیلیم یدفع عن اولیائه شرهم، البته متعارف در لغت عرب این شرعان فارسی مانند این آوندی بوده فارسی مانند شرور هم وقتی که به جمع میشه اونم جمع میشه در فارسی مفرد میمونه، مثلا شر شما ها اینطور میگید یا خیر شما ها به ما نرسید، اما در یا شما، اما در عربی شرور هم میگه نمیگه شرور، این یه نقطه عربی است که فرق بین لغت اینه، اما اگه مهم ترجمه کنم شرور هم ترجمه میکنم، اما اصطلاحا مثلا میگه خدا روح آنان را شاد کنه، عربا میگن عربا همون میگن روح، روح همون متعارف نیست، متعارف خود لغت زمان ممکن تسامن باشه. در کتاب کافی علی بن ابراهیم نبی علی بن نبی عمر ان بعض اصحاب نا ان علی بن یقین از کرده، بهترین حدیث ما همینه، مال علی بن یقین، مال محمد بن عیسی مال همینه، از مرحوم فقیه ان علی بن یقین قال قال لی ابو الحسن علیه السلام، شبیه همون حدیث شماره 33. من الان طریقه اگر زحمت تو نیست طریقه صدوق رو به علی بن یقین در میگم در مشهد، تو ذهنم صحیحه اما تو ذهنم نیست که از کجا آورد. علی بن یقین قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر ان لله مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیایهم. حالا در مورد علی بن یقین چون دو سه جور روایت هم داریم میشه این به این قواعدی که باید کنار بگذاریم، چون خود علی بن یقین مرد بزرگوار است، لااقل این خودش چی فهمیده، حالا ما الان موسیم در این عبارت گیر بکنیم در فهمش خود ایشان چی فهمیده. اون حدیث رو بعد میخونیم، حالا اگر از دویدیم بعدش، اگر اون سند علی شیخ در صدوم و فی خبر آخر اولائک اتقاء الله من النار، البته این اتقاء الله من النار در کافی نیامده و در مغنه هم به صورت مرسل روی علی رضا علیه السلام انه او احتمال داره در کتاب مغنه یا که روایت دیگری بوده یا ابو الحسن رو به اسم حسن حضرت رضا ابو الحسن بوده، ایشون خیال کرده مراد ابو الحسن ثانی که حضرت رضا است. به علی ابن یقین از کم تو ذهنم هست، سند معتبر اما تو ذهنم نبود، برگشته به نسخه ای که یعنی کتابی که در کوفه مرحوم احمد ابن عیسی به قوم آورده، خوبه تاریخش هم خوبه، خود نسخه هم مرحوم شیخ خلینی از کتاب ابن ابی عمر آورده، این هم خوبه اما فقط مشکل ارسال داره اون نداره، احتمالا هم پسر علی ابن یقین بودن بعض اصحابان مثلا حسین بود. حدیث شماره 40 39 به داخل ارسال داره نمیشه قبولش کرد، مرحوم کلینی محمد ابن یحیی هم من ذکره هم این سند رو که مشکل کرده، ان علی ابن اسباد از اجلاس، ان ابراهیم ابن ابی محمود ان خراسانی، ایشون هم سره و جلو قلبه، ان علی ابن یقین بله قال قلت لابن حسن ما تقولو فی اعمال هاولا، دیگه این ما نمیدونیم این کی سوال کرده ایشان از اون عبارت امام، قال این کنت لا بد فاعلا فتق اموال شیعه، دقت کردیم این کنت لا بد فاعلا اگر ناگزیری انجام بدیم، عرض کردم بیروز فیروز شرحش رو دادم، چون یختیم پدر ایشون جز دعات بزرگ بنی عباسه، اصولا زندگیش رو بل کرد و علی نفیل گذاشت و عرب خراسان و برای تشکیل دولت بنی عباس خیلی بذل جان و مال و همه چی کرد، من تو کشته کردن شد، اما لذا به احترام خدمات بزرگی در تشکیل دولت بنی عباس داشت، خدمت گرفت و گذاشت، این بچه هاش در دستگاه اونها با این که میگفتن اینا وضع درست ندارن احترام قائل بودن، مخصوصا علی بن یقین تا زنده بود پدرش هم زنده بود، از احترام پدر که بود حالا میگفتن به هارون که این مثلا شیعه از قطعه موسی بن جعفر تحمل میکرد چیزی نمیگفت به خاطر احترام خود یقین، چون از دعات بزرگشون بود، شخصیت تاسیس بود، تاثیر گذار در اون، و عرض کردیم خود علی بن یقین قبل از پدرش فوت کرد بعد پدر، و از عجایب اینه که میاد اینجا علی بن ابی از موسی بن جعفر گفتن من به تو زمانه هم کشته نشی و هم زندان نیفتی،
تصادف اینه که در همون زمانی که موسی میگه خودشون زندان بوده ایشون فوت کرد خارج زندان. به زندان نگفته ها، فوت همون زمان خود موسی میگه در سامره زندان بودن و ایشون به زندان نگفته. ان علی ابن یخدین قال قلت له ابو الحسن قال فاخبرني علی، این ابراهیم بن محمود میگه انه کان یجبی ها جبا، یعنی همین جمع آوری مالی ها، جمع کردن اموال عمومی رو جبا میگن، یا گرفتن پول، جمع کردن پول. الان توی مثلا عراق جابی بود، کسی میگن تو ماشین ها شاگرد راننده که پول جمع میکنه اون اصلا جابی میگن. انه کان یجبی ها من الشیعت علانیتا و یردها علیهم فی السر. اما حالا باز روشن نمیشه که علی ابن یخدین آیا وجوب فهمیده، استحباب فهمیده. این مشکلی که ما داریم هست. در کتاب قربال اسناد از محمد ابن عیسی عرض کردم، قربال اسناد مال مرحوم همیری پدر عبدالله ابن جعفر و اون توقیات معروف که شنیدیم مال همیری پسره، این دوتا با هم فهم. ان علی ابن یخدین او ان زیدن ان علی ابن یخدین، این ان زیدن اگر نبود حدیث کاملا صحیح و قرب اسنادم داشت یا واسطه داره. البته چون محمد ابن عیسی نوه برادر علیه، شاید من توضیحاتی سابقاً عرض کردم که حالا جاش هم نیست، وقتم داره میذاره بلکه گذشته، احتمالاً اشکال ابن ولید همین بوده. چند دفعه من عرض کردم که ابن ولید روایات محمد ابن عیسی را قبول نمی‌کرده، آقایان تو ذهنشون آمده قبول نمی‌کرده به خاطر اینکه از یونس که نقل می‌کنن انقطاع داره، لیکن ظاهراً اختصاص به یونس نداره. من فکر می‌کنم مرحوم ابن ولید اشکال داشته که محمد ابن عیسی از عموی به حساب پدرش نقل بکنه، چون علی ابن یخدین عموی پدرشه و ایشون در حکم نوه علی ابن یخدینه چون نوه برادرشه. شاید اشکال نظام داره که او ان زیدن ان علی ابن یخدین، این زید الان اینجا نمیشناسیم یا از خاندان خودشون الان نتونستیم تشخیص بدیم زید در اینجا کیه.
یعنی استفاد داشتن
ظاهرا اینطور گفته، این معلوم نیست که اتصال داشته باشه، این اشکال داشته. یه وقتی اینا رو توضیح دادن که امروز دیگه هم جاش نیست و هم طول میکشه. انا علی ابن یخدین اگه او نبود و ان زید بود باز بهتر بود، این چون او آمده تردید درست کرده سند رو مشکل میکنه. کتب الی ابوالحسن موسی علیه السلام ان قلبی یضیق مما انا فیه من عمل سلطان، باز این هم همین مشکل، این یزیغو من میبینم حرامه یا این یزیغو لااقل مکروهه یا یزیغو برای مستحب من کار خوب میکنم، من حال این مستحب ندارم، این مستحبی که بخواد من با هارون و با این تشکیلات بذاره، این یزیغو هم باز مشکل داره. یه اطلاع که یزیغو بر حرمت خیلی بریده فوقلاده بریده و کان وزیرم به هارون فی این عدم تلی جعلنی فداک حرم تومن فرج الجواب لا آذن و لکه بالخروج. این هم همون مشکل، این لا آذن و لکه بالخروج این مقام جعله، البته یک مشکل کلی دیگه باز داره چون مخاطب خاصه. احتمالا شما یه توضیح دادیم ما احکام ولایی رو دو جور میدونیم، یه دونه احکام ولاییست که برای جامعه گفته میشه احکام حکومتی، یه نوع احکام ولایی که برای فرده، یعنی ممکن است به امام به یک شخص که مثلا میخواد به یک کمالاتی برسه بگه تو حتما نماز شب رو خون و ترک نکن، دقت بکنید شبیه به اصطلاح مزمو احکامی که این دوامی شده پیر و خرده و مرشد اینا میگن، یه شبیه اون حالت ممکنه نوع حکم ولایی برای شخص باشه، لا آذن و لکه بالخروج من عملهم و تقلا او کم آقال. او کم آقال این اصطلاحیه در زبان عرب، زیاد مصرف استعمال میشه، براتون توضیح بدم. این گاهی اوقات که یک کلام نرمی میکنن میخواد بگن معلوم نیست دقیقا این کلام گفتن، مثلا اینطور میگن امام اینجور فرمود یا به مضمون این، حالا ببینید ما میگیم به فارسی یا به مضمون این، در لغت عربی اینطور میگن او کم آقال، حالا اگر دقیقاً من نقل عبارت نکردم اونطوری که خود امام این خیلی متعارف ما در کتب زیاد آمده او کمابال زیاده. این در فارسی اگر بخواهیم بگیم اینطور میشه امام فرمود و یا به مضمون این کلام، ما به فارسی بگیم یا به مضمون این کلام درد برمید. حالا لا آدن لک بالخروج من امرهم و تقل لا، از این استحباب در میان وجود در میان یا کراهت یا اصل جواب. اینم الان مشکل داره صلی الله علیه و محمد و آله.